من به این جریان اعتقاد دارم و با این احوال همه چیز دور سرم میچرخد. بگذارید به اتومبیل برگردیم. شما نباید مرا بالاتر از آنچه هستم ارزیابی کنید، ولی آماده‌ام برای آدولف هیتلر همه چیز را به جان بخرم. مایدا کوان و یوزف گوبل تقریبا دو هفته پس از آن گفتگوی محرمانه نامزدی خود را جشن گرفتند. جمله فوق که از اون عقل شده از نشان می دهد مایدا زیاد هم از سر فداکاری رضایت به این پیوند نداده است. اما اگر جنبش هیتلر به قدرت برسد من زن اول آلمان خواهم بود. مایدا و یوزف گوبل در دسامبر سال 1931 ازدواج کردند و آدولف هیتلر شاهد ازدواج بود. مادر مایدا که هنوز نام یهودیه فریدلند را برخورداشت دستش را در بازوی هیتلر انداخته بود. البته او بعداً تحت فشار دامادش این نام را تغییر داد و مجدداً نام دختری خود را انتخاب کرد. مدیر عاملی که ناسیونال سوسیالیست هم بود ترتیبی داد که مراسم در ملک شوهر سابق مایدا البته در غیاب و بدون اطلاع او جشن گرفته شود. مایدا پس از ازدواج حق خود را روی 4000 مارک مخارج ماهیانه از دست داد، ولی هیتلر دست و دلبازی نشان داد، یعنی حقوق شوهر او را دو برابر کرد و به 2000 مارک در ماه رساند. آپارتمان شیک مایدا در غرب برلین پس از ازدواج مبدل به دفتر شوهرش شد. هرگاه که هیتلر در برلین بود و در هتل کایزرهوف اقامت داشت، مایدا برای او غذای مخصوص گیاهخواران می‌فرستاد که خودش پخته بود. هیتلر هم برای تشکر اغلب به ملاقات او می‌رفت. برای ناسیونال سوسیالیست‌ها نقش زنان بیش از هر چیز این بود که هر مقدور فرزندان بیشتری به پیشوا هدیه کند. مایدا گوبل هم تا جایی که می‌توانست کوشش کرد خود را با این ایدئال تطبیق دهد. او در طول زندگی خود مجموعاً 7 فرزند به دنیا آورد و علاوه بر آن چندین سفر جنین هم داشت. یک مرتبه دچار یک عفونت خونی شد که تقریباً نزدیک بود در اثر عوارض آن از دنیا برود. او از 23 دسامبر سال 1932 تا اول فوریه سال 1933 هفته‌ها در بیمارستان بستری بود. هیتلر در آنجا به ملاقات او رفت و گمان کرد که وضعیت ناامید کننده ای دارد، ولی مایدا مقاوم بود. به تدریج حالش بهتر شد و به زودی برای برآورده کردن مهمترین وظیفه خود آمادگی داشت. مایدا گوبر از اینکه شوهرش دفتر خاطرات خود را پنهان می‌کند بسیار افسرده بود. البته خود گوبر هم بارها به تشدید این ناراحتی کمک کرد. برای مثال هنگامی که پس از انتخاب هیتلر به عنوان صدر اعظم رایش گوبر هیچ مقامی در کابینه جدید نگرفت، مایدا اغلب گریه می‌کرد و گوبر متوجه شد که او بسیار غمگین و ناراحت است. علاوه بر آن متوجه نوعی بی‌صبری در او شد. ظاهراً بی‌صبرانه در انتظار این به سر می‌برد که شوهرش بالاخره آن پیشرفتی را بکند که به شدت در انتظارش به سر می‌برد. در خاتمه هیتلر وزارتخانه‌ای به نام روشنگری مردم و پروپاگاندا مخصوص گوبلز خلق کرد و به این ترتیب آرزوهای مایدا به حقیقت پیوست. با این احوال وضعیت روحی او تغییری نکرد و این بار دلیل ناراحتی او ماجراهای عشقی متعددی بود که گوبلز با زنان دیگر داشت. مایدا گوبلز آرامش خود را در کتاب‌ها و بوداییسم جستجو می‌کرد. پدر احتمالی او اسکار ریچل زمانی را تشویق کرده بود که با صلح دوستی مذهب جهان آشنا شود و این علاقه تا پایان عمر در وجود مایدا باقی ماند. همسر وزیر پروپاگاندا کتاب‌هایی می‌خواند که در مورد آرامش درونی، ملایمت، تمرکز فکر، عشق و غلبه بر افکار کوته‌نظرانه و خودپسندانه صحبت می‌کردند. کتاب‌هایی که در مورد عدم خشونت مطلق، آشتی با خود و صلح جهانی بودند. این کتاب‌ها در طی دوران زندگی مشترک مایدا با گوبلز و حتی تا پایان آن روی میز کنار تخت قرار داشتند. در دوران رایش سوم فروش کتاب‌های مربوط به مکتب بوداییسم در آلمان ممنوع بود. بنابراین مایدا سفارش داد کتاب‌ها را از سوئیس برای او بیاورند. البته این تعالی مانع او در دنبال روی تندروانه از شوهرش نبود که درست سمبل و نخبه مقابل بوداییسم بود. او درست مانند در ارتباطش با مردان در عقاید خود هم افراطی بود. مایدا گوبل همانطور که انتظار داشت پس از به دست گرفتن قدرت توسط هیتلر بانوی اول دولت رایش سوم در آلمان شد. البته مجبور شد در سال 1933 این مقام را با امی گورینگ قسمت کند، اما نه با اوا بران که در انظار عمومی ظاهر نمی شد. مایدا اجازه یافت در 14 می سال 1933 سخنرانی روز مادر را اجرا کند. بعدها با شوهر و فرزندانش در عکس‌های بیشماری که جنبه تبلیغاتی داشتند ظاهر شد و به عنوان همسر و مادر نمونه در افکار عمومی مطرح شد. اگرچه زندگی زناشویی او با یوزف گوبلز در واقع به هیچ عنوان نمونه نبود. گوبلز که بهره‌ای از زیبایی نداشت، احساس خودکمبینی خود را با تعصب سیاسی کنتروایان جبران نمی‌کرد، بلکه ماجراهای عشقی بیشماری هم داشت. مردم برلین پس از انتصاب وی به عنوان وزیر پروپاگاندا، پنهانی او را بوزنر کوه بابل می‌خواندند. مایدا از ماجراهای عشقی متعدد و اغلب کوتاه او مطلع بود و مدت درازی هم بدون اعتراض آنها را تحمل می‌کرد. گوبلز 2 تمام به صورتی کم و بیش پنهانی لیدا باربارا ملاقات میکرد که زنی زیبا با موهای تیره بود که استخوان بلند گونه هایش نشان دهنده ریشه اسلاوی او بود. حتی هیتلر هم او را بی اندازه زیبا یافت و ادعا کرد که او را به یاد گری میاندازد، در حالی که لیدا تیپ ایدئال آریایی نداشت که مورد توجه پروپاگاندای ناسیونال سوسیالیست قرار بگیرد. مایدا زمانی از ارتباط عاشقانه شوهر خود مطلع شد که تقریبا دیگر حالت پنهانی نداشت. بارها در این مورد از او سوال کرد. گفتگوهای متعددی بین آنان انجام شد که گوبل در پایان آنها قول داد دیگر وفادار می شود. یک مرتبه دست خود را روی عکس دختر بزرگترشان گذاشت و به همسرش اطمینان داد به جان فرزندان من قسم می خورم که مدت هاست ارتباطی با خانم باربوا ندارم. ولی این سوگند خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد. گوبلز مثل سابق با مشروطه خود ملاقات میکرد و در ماه می سال 1938 حتی چند روز را با او به سر برد. این موضوع تقریبا همزمان با به دنیا آمدن 5 فرزند مایدا بود. کمی بعد روزنامه های خارجی در مورد این ارتباط گزارش دادند و این ماجرا تقریبا تبدیل به یک جنجال دولتی شد. بالاخره گوبلز پس از گفتگو با هر دو زن پیشنهاد کرد که میتواند 3 زندگی کرد. البته مایدا طلاق را ترجیح میداد. او به دلیل تجربیات اولین طلاقش دقیقا میدانست که مشخص شدن مقصر تا چه اندازه مهم است. باید یک بار دیگر به دقت نقشه میکشید. یکی از همکاران نزدیک گوبلز مدارک تعیین کننده ای در اختیار او قرار داد. کارل هانکه که مشاور وزیر بود نامه‌های عاشقانه لیدا به یوزف گوبلز را به او داد. علاوه بر آن هانکه به اطلاع او رسان که گوبلز جمعاً با 36 هنرپیشه ارتباط جنسی داشته است و ظاهراً توانست این ادعا را با یادداشت‌هایی از رئیس خود به اثبات برساند. احتمالاً گوبلز لیستی از زنانی داشته است که برای ارتباطی عاشقانه مناسب بودند. مایدا گوبلز و کارل هانکه با هم دوست شدند. گاهی به تئاتر و مسابقه اسبانی می رفتند یا با هم در ملک خانواده گوبلز در شوانن‌وورد اسبانی می کردند. وزیر پروپاگاندا پس از تهدید مایدا مبنی بر جدایی قطعی ارتباط خود با لیدا را قطع نکرد. مدتی از آپارتمان مشترکشان نقل مکان کرد و به هتل کایزرهوس رفت. هنگامی که هیتلر از بحران زناشویی آن دو مطلع شد، مایدا گوبلز را به منزل خود در اوبرسالزبورگ دعوت کرد. هیتلر در طول آن گفتگو بسیار نگران به نظر می رسید و از یک جنجال عمومی که ممکن بود در اثر رفتار گوبلز به وجود بیاید وحشت داشت. پیشوا در خاتمه به شدت با طلاق مخالفت کرد. مایدا سری به علامت تسلیم تکان داد. هیتلر روز بعد هم یک نطق 2 در مورد رفتار یک وزیر در انظار عمومی برای شوهر او انجام داد. گوبلز ابتدا مخالفت کرد و گفت برای ادامه ارتباط با لیدا باربا حتی حاضر است از مقام وزارت صرف نظر کند و در صورت لزوم حتی میتواند سفیر آلمان در ژاپن شود. اما هیتلر برای او توضیح داد انسانهایی که میل دارند نامشان در کتابهای تاریخ بیاید هیچ گونه حقی برای داشتن یک زندگی خصوصی ندارد. هیتلر از همان سیاستی استفاده کرد که قبلا در مورد گلی برای راننده‌اش ماریس به کار برده بود. یعنی او وزیر خود را به 1 جدایی محکوم کرد که تایان گوبلز اجازه نداشت با لیدا صحبت کند و او را ببیند. گفت در صورتی که احساسات او با آن زن هنرپیشه تغییر نکرد هنوز برای طلاق وقت دارد. هیتلر دستور داد صورت جلسه ای از این توافق تهیه کنند که مایدا و یوزف گوبلز آن را امضا کردند. به دستور هیتلر گشتاپو آپارتمان زن هنرپیشه را تحت نظر گرفت و او دیگر پیشنهادی برای بازی دریافت نکرد. آن زن پس از 3 ماه به وطن خود بازگشت و گوبلز دیگر هرگز او را ندید. در تابستان بعد یک تهیه کننده در برلین به این فکر افتاد که نقشی به لیدا پیشنهاد کند و مایک گوبلز از این موضوع مطلع شد. فوراً به استدیوی فیلم را و کشیده‌ای در گوش مرز زد. به این ترتیب موفقیت شغلی لیدا برای همیشه در رایش سوم به پایان رسید. مایدا و یوزف همچنان در انظار عمومی نقش یک زوج خوشبخت و وفادار آلمانی را بازی می کردند. مایدا نظر واقعی را خود درباره شوهرش برای النور کوان که بهترین دوست و خواهر شوهر سابق او بود تعریف کرد. مایدا حتی ضمن ماجرای عشقی گوبرز با لیدا به او گفته بود که گمان می کردم خداست شیطان است. در آگوست سال 1939 هیتلر با آن زوج در حال مناظره پیشنهاد یک قرارداد آشتی کرد. آنان تایان قرارداد توافق کردند که با هم زندگی کنند. با این کار نه تنها پرونده لیدا برای همیشه بسته شد، بلکه یک شخص مزاحم دیگر هم از دور جریان بیرون رفت. کارل هانکه خلع درجه و مبدل به یک سرباز ساده ورماخت شد. او بعدها به نیده شلزین انتقال یافت که در آنجا به مقام بخشداری برسلاف رسید. مایدا و یوزف گوبل باشتی مجدد خود را با ششمین فرزند خود که در اکتبر سال 1940 به دنیا آمد مستحکم کردند. البته گوبل مجدداً سال بعد یک معشوقه جدید پیدا کرد. این بار معشوقه او یک منشی بود که پنهان کردن ارتباط با او به مراتب ساده‌تر از یک هنرپیشه بود. با وجود تمام آن اختلافات و تفرقه ها چیزی وجود داشت که آن دو را به هم مرتبط می کرد و آن هم تحسین شدید و بی حد آنها نسبت به آدولف هیتلر بود. او از نظر آن دو شخصی بود که حاضر بودند جان خود را در راهش فدا کنند. اگرچه گوبلز ها با وجود تحسین بی حدشان نسبت به پیشوا واقعا به او نزدیک نبودند. مایک گوبلز ماهیت و جوهر هیتلر را با این کلمات تشریح کرد. هیتلر به تاریخی خاکی و زمینی نیست. او غیر قابل حصول دست نیافتنی است. هرچه هیتلر دست نیافتنی بود، گوبلز حتی در مورد جنبه های سری کار خود به صراحت با مایدا صحبت میکرد. گوبلز در این رابطه هیچ ماجرایی را از همسرش پنهان نمیکرد. حتی اینکه هزاران انسان به اردوگاه‌های مرگ منتقل میشدند و در اتاقهای گاز و از بین میرفتند را به او گفته بود. یک مرتبه مایدا از النور کوان از چیزهایی گله کرد که از شوهرش در مورد آشوویتز شنیده بود. چیزهایی که برایم تعریف می‌کند وحشتناک است. من دیگر تحمل ندارم. اصلا نمی‌توانی تصورش را هم بکنی که با چه موضوعات دهشتناکی مرا رنج می‌دهد و برای هیچ کس هم نمی‌توانم درد و دل کنم. هرچه پایان رایش سوم نزدیک‌تر می‌شد، ناراحتی‌ها و رنج‌های مایدا هم بیشتر به او فشار می‌آورد. او مبتلا به بیماری دردناکی به نام روزاسه شد که به همان دلیل هم روز 20 جولای سال 1944 در آسایشگاهی در درسدن به سر بود. در سپتامبر سال 1944 به برسلاف رفت تا در آنجا پزشک متخصصی طرف راست صورت او را جراحی کند. هانکه دوست قدیمی او در بیمارستان به ملاقاتش رفت و تعریف کرد که اوضاعش خوب است. مایدا خوشحال شد که دیگر احتیاجی نیست از انتقال او به شلزین احساس عذاب وجدان کند. مایدا گوبر زوائل مارس سال 1945 برای آخرین بار به ملاقات دوست قدیمی خود النوره رفت که از 25 سال پیش یعنی از زمان ازدواج با برادرش او را می شناخت. در آن زمان الو برای مداوا به یک آسایشگاه رفته بود. مایدا گوبر بر کنار راننده که یک کامیون حمله کالا نشست و به سمت درسن رفت. سفر خسته کننده بود. از میان ویرانه ها رد می شدن و دائم به دلیل حملات هوایی مجبور به توقف بودند. مایدا و راننده چند بار مجبور شدند خود را از داخل کامیون به بیرون پرت کنند و در سنگرهای کنار جاده پنهان شدند. بالاخره مایدا کاملا خسته به آسایشگاه رسید. فقط مدت کوتاهی با دوست خود صحبت کرد و بعد خوابش برد. الو گفتگوی آن شب را یادداشت کرد، زیرا می دانست این آخرین ملاقات او با مایدا که به او گفته بود الو بالاخره همه ما می میریم. مایدا به او گفت که خودکشی خواهد کرد. این موضوع به نظر الو وحشتناک بود. اعتقاد داشت حتما راه دیگری دست کم برای مایدا و بچه ها وجود دارد. مایدا گفت نه، برای من راه دیگری وجود ندارد. اما تو نمی توانی و نیازی هم نیست که برای انسانی بمیری که تا این حد تو را مجوز کرد و با ماهیت شیطانی و آشنایی داری. مایدا جواب داد: آن زندگی که پس از فروپاشی در انتظار همه شما دیگر ارزشی ندارد. دیر یا زود تمام اروپا در دام کمونیسم خواهد افتاد. مایدا اضافه کرد که او دیگر حقی برای زنده ماندن ندارد. بالاخره او در تمام کارها همکاری کرده و به هیتلر و گوبلز اعتقاد داشته است. ادو بیهوده تلاش میکرد تصمیم دوست خود را تغییر دهد. مایدا برای او توضیح داد که چرا معتقد است دیگر نباید زنده بماند. فرض کنی من زنده بمانم، طبعا بازداشت خواهم شد و در مورد یوزف از من بازجویی خواهم کرد. در آن صورت اگر واقعیت را بگویم باید توضیح دهم که او در واقع چه انسانی بود. باید تشریح کنم که پشت پرده چه بازیهایی انجام می شد و بعد هر انسان عاقلی با نفرت از من روی برخواهد گردان. همه انتظار دارم پس از کشته یا بازداشت شدن شوهرم او را که پدر 6 فرزند من از به فجیع‌ترین وضعی محکوم کنم. از دید جهانیان من مزه شکوه و زندگی مجلل را در کنار او چشیدم و همراه او از قدرت لذت بردم. من به عنوان همسرش تا آخر با او میمانم. هیچ کس باور نخواهد کرد که دیگر دوستش نداشتم. یعنی واقعا دوستش نداشتم. اصلا شاید هنوز دوستش داشته باشم. الهین این گفتگو از مایدا پرسید: بچه ها چه میشوند؟ تکلیف بچه های بیچاره چه میشود؟ ما آنان را همراه خود خواهیم بود، چون این بچه ها برای دنیایی که به وجود خواهد آمد زیادی زیبا و خوب هستند. دنیا به یوزف گوبلز به چشم یکی از بزرگترین جانیانی نگاه خواهد کرد که تا کنون آلمان داشته است. فرزندان او را زجر می دهند، آنان را تحقیر و ملامت می کنند. این بچه ها مجبورند تقاص تمام آن کارهایی را پس بدهند که او انجام داده است. از آنان انتقام خواهند گرفت. الو را سرزنش کرد: تو که نمی توانی فرزندان خود را به قتل برسانی. مایدا جواب داد: چرا می توانم، همه چیز آماده است. در آن زمان فرزندان گوبلز نزد مادر بزرگ خود در شاننوردر بوده. ادونر کوئنت می توانست برای نجات بچه ها دست به دامن او شود، ولی ظاهرا این فکر به ذهن او نرسید. جای آن توجیه مایدا را برای قتل 6 فرزند خود که از هفته ها پیش نقشه آن را کشیده بود یادداشت کرد. مایدا گوبلز پس از آن گفتگو با ادونر کوئنت مجددا در کامیون نشست و به برلین بازگشت. مایدا به مادرش نگفت که تصمیم دارد چه برایی سر فرزندان خود بیاورد. به این ترتیب زن پیر نوه‌های خود را در 20 آوریل سال 1945 به پناهگاه پیشوا فرستاد که در آنجا با شادی جست و خیز می‌کردند و مؤدبانه تولد آدولف هیتلر را به او تبریک گفتند. ساکنان پناهگاه در آن روزها بارها راه‌هایی برای نجات کودکان پیشنهاد کردند. آلبرت اشبر پیشنهاد کرد که آنان را با خود به جنوب آلمان ببرد و حتی لیزل اوستربیک خدمتکار آنجا قبل از سفر خود به باین از مایدا خواست بچه ها را به او بسپارد. تمام این پیشنهادات بی نتیجه بود. مایدا گوبلز روز 28 آوریل آخرین نامه را به پسر بزرگ خود هارالد که در جبهه شهر خدمت می کرد نوشت: تو باید بدانی که برخلاف میل پاپا نزد او مانده بودم و یک شنبه گذشته هم پیشوا میخواست به من کمک کند که از اینجا خارج شود. تو که مادرت را میشناسی، ما از این خون هستی، برای من راه دیگری وجود ندارد. عقیده فوق‌العاده ما در حال نابودی است و همراه آن تمام چیزهای زیبا قابل تحسین با شکوه و خوبی که در زندگی شناخته بودم منحده می شود. جهانی که پس از پیشوا و ناسیونال سوسیالیسم به وجود می آید ارزش آن را ندارد که در آن زندگی کنیم و به همین دلیل هم بچه ها را همراه خود به اینجا آوردم. آنان برای زندگی که در پیش از زیادی حیف هستند و اگر رهایی را به ایشان ببخشم خدای مهربان مرا دست خواهد کرد. بچه ها فوق‌العاده هستند. در این زندگی بدوی بدون این که کمکی داشته باشند خود را یاری می دهند. حال اگر مجبور باشند روی زمین بخوابند، امکان حمام کردن نداشته باشند و غذایی برای خوردن گیر نیاید، هرگز کلمه مبنی بر شکایت بر زبان نمی آورند و حتی گریه نمی کنند. حملات هوایی پناهگاه را به لرزه در می آورند. هنوز بزرگترها کوچکترها را تحت حمایت می گیرند و وجود این بچه ها نوعی برکت است که گاهی لبخندی بر زبان پیشوا می نشاند. پیشوا دیروز علامت طلای حزب را از روی کت خود کند و بر لباس من زد. من افتخار می کنم و خوشحالم. خدا کمکم کند که برای انجام آخرین و مشکل‌ترین کار نیروی برای من بماند. ما اکنون فقط یک هدف داریم. وفاداری به پیشوا تا دم مرگ و اگر بتوانیم همراه او به زندگی خود خاتمه دهیم، مرحمت سرنوشت خواهد بود که هرگز روی آن حساب نمی کردیم. مایک به گوبه سالهای متمادی از شوهرش و هیتلر حمایت کرد، اما حتی سه روز قبل از مرگ هم به این فکر نرسید که ممکن است چیزی در زندگیش وجود داشته باشد که باید از آن پشیمان باشد. معتقد بود که دست کم خدای مهربان او را درک خواهد کرد، اما اصلا این به ذهنش نرسید که باید طلب بخشش هم بکند. مایک فقط هر روزهای آخر یک بار چیزی شبیه برانگیخته شدن احساسات از خود نشان داد. آن هم لحظه‌ای بود که آدولف هیتلر و اوا براون برای کشتن خود از اتاق خارج شدند. در آنجا مایداد تلاش بیهوده‌ای انجام داد که از سد آجودانی که با مسلسل در دست در مقابل اتاق کار هیتلر کشیک می‌داد رد شود. مایداد فریاد زد: پیشوای من، ما را ترک نکنید. بدون شما همه ما به طرز فداکتباری از بین خواهیم رفت. ماگدا یک روز بعد و روز مطابق نقشه‌ای که کشیده بود فرزندان خود را کشت. سپس با مارتین برومان و چند تن دیگر که قبل از اشغال پناهگاه هنوز بر آنجا مانده بودن گفتگو کرد. همراه شوهرش با همه خداحافظی کرد. برای آخرین بار به اتاق خواب رفت و به جسد فرزندانش نگریست. حوالی ساعت 9 شب روز اول ماه می سال 1945 مایدا و یوزف گوبلز از پله‌های ساختمان نخست وزیری رایش بالا رفتند. مایدا کپسول محتوی اسید پروسیک خود را در دهان گذاشت و شوهرش کلوله‌ای به شقیقه خود شلیک کرد. آجودان خانواده گوبلز دو حد بنزین روی جنازه آنان ریخت و آتش زد. فصل 11 یونیتی میتفورد نازی انگلیسی. اوا براون در ماه می سال 1935 در دفتر خاطرات خود در مورد والکوری نوشت که هیتلر به عنوان جانشین او انتخاب کرده بود. آشنایی آدولف هیتلر با این زن یکی از عواملی بود که اوا براون را برای دومین بار به سوی اقدام به خودکشی کشید. اسم کامل زنی که حسادت اوا را تا این حد تحریک کرد یونیتی والکایر میتفورد بود. او از زمان 20 سال داشت و درست مانند تصویری بود که ناسیونال سوسیالیست‌ها از یک دختر ژرمن داشتند. قد بلند، موی بور، چشم آبی بود و میان تنه توپوری داشت. آن زمان سه ماه از آشنایی هیتلر با او می‌گذشت. احتمالاً در فوریه سال 1935 با هم آشنا شده بودند و ظاهراً هیتلر بسیار مفتون او شده بود، زیرا یونیتی تنها فرد خارجی بود که دست کم برای مدتی موفق شد در دایره نزدیکان آدولف هیتلر قرار بگیرد. یونیتی چهارمین کودک از 8 فرزند خانواده خود بود که در 8 آگوست سال 1914 در لندن به دنیا آمد. تولد او هم مانند دیگر خواهر و برادرانش بدون کمک هیچ پزشک یا مامای انجام گرفت. فرزندان لورد و لیدی ردسید در فضای سرد گرفت و غیر عادی روش گردن. مادرشان هرگز بچه ها را نبوسید. آنان را در آغوش نگشید و تسلی و دلداری ندارد. در خانه میتفورد ها تماس های احساسی بین والدین و فرزندان پیش نمی آمد. جای آن کتک بود. یک مرتبه یونیتی که 11 ساله بود در گلخانه از بوته ها توت فرنگی می چید. وقتی پدرش متوجه شد با خشم بی حدی را کتک زد. یکی از دخترخاله‌هایش خاطره زیرا از یونیتی تعریف میکرد. او به شکلی حرفه‌ای شیطان بود. در تاریخ کتک خوردن هیچ کس بیش از او کتک نخورده است. میتفورد ها با وجود اینکه مالک 9000 هکتار مزرعه، چمنزار و جنگل بودند که به کشاورزان خرده‌پا اجاره میدادند، دائم دچار مشکلات مالی بودند. آنها در سال 1916 مجبور شدند محل سکونت مجلل خود در بیسفورد را بفروشند. آنان به یک خانه بزرگ و دورافتاده نقل مکان کردند که 3 مایل با دهکده سوین بروک فاصله داشت. جسیکا خواهر یونیتی بعدها تعریف کرد شکل آن خانه از بیرون مانند قلعه‌ای مربوط به قرون وسطی بود و بعضی قسمت‌های داخل آن مانند سربازخانه، شبانه‌روزی یا دیوانه خانه بود. به استثنای یونیتی میتفورد که به یک مدرسه درست و حسابی فرستاده شد، مادر یا معلم سرخانه که البته باید طبق دستورات مادر عمل میکرد به باقی بچه ها درس میداد. آنان اصل و زمین تنیس داشتند، ولی جز کودکان آن خانواده بچه دیگری وجود نداشت. دلیلش همین بود که لود ردسی تحمل هیچ غریبه ای را نداشت. منظور او از غریبه ها خونها یعنی آلمانی ها و قورباغه ها یعنی فرانسویان بودند. او آمریکایی ها و آفریقایی ها را باقی خارجی ها میخواند. البته فرزندان افراد دیگر به خصوص دوستان خواهران بزرگتر میتفورد هم جز این گروه ها بودند. جسیکا بعدها گفت ما به نسبت همسن و سالان خود در انزوای کامل بزرگ شدیم. یونیتی، دبورا و من تقریبا به خود واگذار شده بودیم، مانند قبیله‌ای که دور از بقیه مردم زندگی می کند. ما هم رفتار عجیبی پیدا کردیم. مثلا دبورا ساعتها در مقدانی می نشست و حالت تمرکز درناک مرغی را تقلید می کرد که در حال تخم گذاشتن است. هر روز صبح‌آگهی های تایمز را می خواند و مشخصات تمام بچه های مرده به دنیا آمده را در دفتری یادداشت می کرد. معلمین فرخانه بیش از هر کس با خصوصیات اخلاقی یونیتی آشنا می شدند. یکی از آنان ترس بی حدی از مار داشت و خطا کرد و این موضوع را به یونیتی گفت. او هم یک روز صبح مار چنپری را دور زنجیر توالت بست. معلم وارد آنجا شد و در را پشت سر خود قفل کرد. بیرون در بچه ها بی صدا پشت در توالت ایستادند و گوش کردند. ناگهان یک جیغ تیز و یک صدای مبهم دیگر به گوش رسید. در توالت را با یک دیلم شکستند تا بتوانند معلم از دوش رفته را بیرون بیاورند. یونیتی از کودکی بلند قدر از حد معمول بود. به این دلیل خواهرش نانسی اسم او را نفرت انگیز گذاشت. جسیکا خواهری را که 12 سال از خودش بزرگتر بود چنین تشریح میکرد. او با چشمهای درشت و بی نگاه خیره، اعضای دراز و بی فواره و موهای کاملا صاف و بدرنگی که گاهی مرتب بافته شده اما اغلب باز بود، شبیه یک وایکینگ ژولیده و نامرتب بود. او برای معلمه‌های سرخانه مانند یک کابوس بود که فقط معدودی از آنان قادر به تحمل حرکات بی‌رحمانه او بودند، طوری که هیچ کدام از آنان مدت درازی نزد ما نمی‌ماند. البته فقط کودکان خانواده میدفورد دارای خصوصیات عجیب و غریب نبودند، بلکه والدین آنان به مراتب بیشتر از آنان دارای رفتارهای نامنوس بودند. برای مثال مادر یونیتی به شدت در مقابل واکسینه شدن کودکانش مقاومت میکرد. برای او مهم نبود چه واکسنی باشد. او طبق برنامه غذای یهودیان برنامه غذای خانه را بدون گوشت خود تنظیم کرده بود، زیرا اطمینان داشت که یهودیان هرگز مبتلا به سرطان نمیشوند. پدر یونیتی علاقه خاصی به شکار رفتن با سگ‌های شکاری خود داشت، در حالی که کار او ترساندن خرگوش‌های کوچک نبود، بلکه دخترهای خود را به وحشت می‌انداخت و می‌دواند. آنان از میان مزارع و چمنزارها می‌دویدند و پدر سوار بر اسب با سگ‌هایی در حال پارس کردن تعقیبشان می‌کرد. اهالی دهکده سوینبروگ از این دیدن منظره متعجب می‌شدند، اما دخترها از این مسابقه دو لذت بسیار می‌بردند. البته برای آنان آنچه بین خود هفته‌های نوار شماره 7 کتاب زنان هیتلر، نویسنده اریش شاکه، ترجمه مهشید میرموئزی، صفحه 256. اهالی دهکده سوینبروگ از این دیدن این منظره متعجب می شدند، اما دخترها از این مسابقه دو لذت بسیار می بردند. البته برای آنان آنچه بین خود هفته های موشی می خواندند لذت کمتری داشت. پدر آنان این عادت را داشت که گاهی به یکی از فرزندان خود آزادی تقریبا مطلقی بدهد، اما آخر یک فرزند دیگر بدون دلیل فریاد می زد و او را تنبیه و تحقیر می کرد. آن شخص مورد غضب محکوم هفته های موشی بود. سپس روزی تغییر ناگهانی و پیشبینی نشده به وجود می آمد. نانسی میدفورد بعد با نوشت طبعا حواس ما جمع بود، اما حتی پس از بارها تجربه هیچ کس نمی توانست پیشبینی کند که دگرگونی در کدام جهت خواهد بود. یونیتی از دوران جوانی شروع به انتقام گرفتن از والدین خود کرد. آنجا که می توانست آنان را برمی انگیخت. ابتدا هنوز از روش های بی خطر استفاده می کرد. برای مثال در سالن های ضیافت لندن دست به کارهای عجیب و غیرعادی می زد. مثلا روغن کرچک در سالاد می ریخت و روی مبت ها می انداخت، یا روزی که به دربار معرفی شد سخنان طعنه‌آمیزی در مورد پادشاه گفت. یونیتی می خواست والدین خود را شوکه کند و ازش بدهد، درست همانطور که آنان وی را شکنجه داده بودند. او به دنبال هویت خود و هدفی در زندگی بود که ربطی به اهداف والدینش نداشته باشد. خواهر بزرگتر او دایانا عاشق رهبر فاشیست‌های انگلیسی شد و یونیتی را هم با او آشنا کرد. مدتی بعد روی پنجره اتاقش در خانهشان در سوینبروگ با نگین برهیان انگشترش فریب‌های شکسته کوچکی حک کرد. او و خواهرش جسیکا یک اتاق داشتند. یونیتی روزی ناگهان تصمیم گرفت نیمه خود را با پرچم‌های کوچک صلیب شکسته، علامت فاشیست‌های ایتالیا و علاوه بر آن عکس‌های آدولف هیتلر، بنیتو موسولینی و اوسوالد موسولینی تزیین کند. او مردی بود که می‌گفت با کلمه هایل موسولینی به او سلام بدهند. جسیکا که از عقاید خواهرش عصبی می‌شد، جمع در نیمه خود یک مجسمه گچی خراب داد و پرچمی هم با علامت دوست و چکش به دیوار آویزان کرد. خواهران گاهی اوقات کتاب و صفحه موسیقی بر سر هم پرتاب می‌کردند. جسیکا در خاطرات خود نوشت: ولی با تمام اینها من آن زمان یونیتی را واقعا تحسین می‌کردم. خواهران در وضعیت‌های بحرانی هم بر علیه والدین با یکدیگر متحد می‌شدند. مثلا روزی مادر خود را به زور به یک بازار که مخصوص حزب محافظه‌کاران بود بردند و او را مسئول صندوق کردند. جسیکا با دیدن مادرشان به یونیتی گفت: این همه پول را ببین، خیلی حیف است که این لعنتی خان را به ریب بزند. او 5 پوند برداشت تا را به روزنامه کمونیستی بدهد. یونیتی هم 5 پوند از صندوق برداشت را برای اتحاد فاشیست‌های انگلیسی فرستاد. او بعداً مرتب در جلسات این حزب بر آزفور شرکت می‌کرد. در آنجا دختری که همواره از طرف پدر تحقیر شده بود برای اولین بار مورد احترام قرار گرفت. با لباس فرمی سیاه خوجوزی از آنان بود. دوستانی داشت و دیگران خره را که در خانه والدین خود داشت احساس نمی‌کرد. او در این جلسات با فاشیست‌های آلمانی هم آشنایی یافت. سال 1933 در لندن با ارنست هانوفشتنگل آشنا شد که آن زمان رئیس مطبوعات خارجی NSDAP بود. یونیتی ابتدا پیانو نواختن او را گوش کرد و بعد سرودی را که برای پیشوای خود خوان شنید. روزی به این فکر افتاد که راهی دیدن آدولف هیتلر شود. میخواست حتما با این مرد که چیزهای بسیاری از او شنیده بود شخصا آشنا شود. معمولا وقتی یونیتی تصمیمی میگرفت آن را عملی میکرد. در آگوست سال 1933 در حالی که یونیتی 19 سال داشت همراه خواهرش دایانا به مونیخ سفر کرد. به محض رسیدن راه خانه قهوه‌ای در خیابان بیرینر شماره 65 را در پیش گرفتند که مرکز حزب ناسیونال سوسیالیست‌ها بود. آن دو تا طبقه اول همراه یافتند تا اینکه در نزدیکی یک مجسمه 20 ماه جلوی آنان را گرفتند. از ورود دو خواهر به اتاق کار هیتلر در طبقه اول ممانعت و ملامت گفتند. هیتلر نمیتواند با آنها صحبت کند زیرا به شدت سرگرم آماده ساختن خود برای کنگره سالیانه حزب است. یونیتی و دایانا نزد هانوفشتنگر شکایت کردند زیرا او احتمالا در لندن قول داده بود آنان را با هیتلر آشنا سازد. هانوف به خانمهای جوان پیشنهاد کرد او به کنگره سالانه حزب بر نورنبرگ برود. بلیط ورودی را هم تهیه کرد و قول داد در هتل هیتلر که دویچنهوف نام داشت ترتیب یک ملاقات را بدهد. هنگامی که هانوفشتنگل دو خواهر را دید که به شدت آرایش کرده بودند با تنفر نگاه خود را برگردان فریاد زد: عزیزان من، با این وضع اصلا نمی شود. اگر شما صورتتان را پاک نکنید به هیچ عنوان امیدی برای صحبت کردن به او نخواهی داشت. یونیتی و دایانا اطاعت کردند اما این کار فایده ای نداشت. هانوف طبق معمول مبالغه کرده بود چون خواهران میتفورد اصلا به نزدیکی هم هیتلر راه نیافتند. منشی هیتلر آنان را رد کرد، گفت که سر رئیس حزب شلوغ است و شاید یک مرتبه دیگر بشود به او صحبت کند. یونیتی و دایانا دست کم اجازه یافتند وارد ساختمان کنگره که حزب شوند و با 400,000 شرکت کننده دیگر شاهد سفارای هیتلر شوند. خواهران میتفورد هم مانند اغلب افراد به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند و آن صحنه سازی عظیم آنان را هم جادو کرد. مردان با تمام قوا فریاد هایل هیتلر سر داده بودند. زنان دچار حملات عصبی می شدند و بسیاری از دوش رفتند. اگرچه یونیتیان روز هیتلر را از راه دور دید اما ناگهان خشمش از رد کردن ملاقات فرو نشست. مدتی بعد برای خبرنگار ایونینگ اسپاند آرد تعریف کرد: هنگامی که برای اولین بار چشمم به آدولف هیتلر افتاد فوراً متوجه شدم که میل ندارم جزو با شخص دیگری باشم. یونیتی در سال 1934 اسم خود را در یک پانسیون دخترانه در مونیخ نوشت که همزمان است که زبان خارجه هم بود. او میخواست به سرعت و به خوبی آلمانی بیاموزد. در ساعت فراغت خود هر چرا که در مورد آدولف هیتلر به دست میآورد میخواند. تحقیق کرد که او چه زمان و چند بار به مونیخ میآید و به کدام تئاتر و کافه میرود. او خیلی زود کافه همیشگی هیتلر را یافت که استرژا باواریا نام داشت و در منطقه شوابین بود. یونیتی اتاقی کرایه کرد، در رشته تاریخ هنر در دانشگاه نام نویسی کرد و هر بار که مطلع شد هیتلر در مونیخ است، در استرژا به انتظار او نشست. به زودی کشف کرد که او با همراهانش روی میزی در گوشه کافه می نشینند که مخصوص و رزرو شده است و هرگز قبل از ساعت 2 بعد از ظهر به آنجا نمی روند. یونیتی در روزهایی که روی آمدن هیتلر به استریا باواریا حساب می کرد برای نشستن پشت میزی که درست روبروی میز هیتلر قرار داشت در دادن انعام اصلا صرفه‌جویی به خرج نمی داد و از فردها در آنجا می نشست. اگرچه در ابتدا تنها ارتباط آنها نگاه گذرای هیتلر به او بود، یونیتی هر چقدر هم که به طرف آنها لبخند می زد ظاهرا نه هیتلر و نه هیچ یک از مردان همراهش متوجه او نمی شدند. دو گارسون کافه الا و روزا تنها افرادی بودند که یونیتی می توانست در مورد خود با آنها صحبت کند، اما دختر اشرافزاده انگلیسی سرسخت بود و زیاد هم خجالتی نبود. او هر روز کوشش خود را می کرد و پس از مدتی کاملا موفق شد تا هیتلر با یکی از آجودانهای او به طرف یونیتی برمی گشتند. دختر تمام حرکات و نگاه ها را با جوهر قرمز بر دفتر خاطرات خود یادداشت می کرد و تاریخ و ساعت دقیق آنها را می نوشت. روزی روزا کنار میز یونیتی آمد، به طرف او خم شد و گفت پیشوا از من پرسید شما که هستید؟ یونیتی گفت اوه واقعا؟ و اضافه کرد امیدوارم به او گفته باشید که من یک فاشیست انگلیسی و نه یک دانشجوی انگلیسی هستم. مدتی بعد در فوریه که سال 1935 یونیتی شانس بی سابقه یافت. او بعداً تمام جزئیات آن را در نامه مفصلی برای خواهر خدایانا نوشت که با جملات زیر شروع می شد. دیروز زیباترین و فوق‌العاده‌ترین روز زندگی من بود. طبق معمول برای نهار به استرالیا رفتم و روی میز کوچکی کنار بخاری دیواری نشستم که آن را دیده ایم. هنگامی که حوالی ساعت 3 نهارم تمام شد، پیشوا با آن بارانی با مزه‌اش آمد و با دو مرد دیگر روی میز خود در میز گوشه دیوار نشست. من مشغول مطالعه مجله وود بودم که تو برایم فرستاده بودی. او 10 دقیقه پس از ورود صاحب رستوران را صدا زد. سپس صاحب رستوران به طرف من آمد و گفت پیشوا میل دارد با شما صحبت کند. من بلند شدم و به طرف میز او رفتم. او از رایش بلند شد، با من دست داد، به من خوش آمد گفت و مرا به آقایان دیگر معرفی کرد. سپس از من خواست بر کنار او بنشینم. یکی از زنان گارسون فوراً آمد و در گوش یونیتی زمزمه کرد آیا برایتان یک عکس او را بیاورم؟ یونیتی جواب داد بله خواهش میکنم. او عکس را به هیتلر داد و خواهش کرد روی آن را امضا کند. در ضمن از رفتار آمریکایی‌ها عذرخواهی کرد. هیتلر از او خواست که نام آدرس خود را روی کاغذی بنویسد. سپس زیر عکس را با این کلمات امضا کرد برای دوشیزه یونیتی میتفورد با آرزوی خاطرات خوب از آلمان و آدولف هیتلر. یونیتی تشکر کرد و از هیتلر دعوت نمود از انگلستان بازدید کند. پیشوا نیم ساعت تمام با یونیتی در مورد انگلستان، جنگ گذشته و اینکه دیگر نباید به یهودیان اجازه داده شود نژادهای شمال اروپا را بر علیه یکدیگر تحریک کنند گفتگو کرد. سپس یونیتی را به جشنواره واگنرها در بایروی دعوت نمود. در خاتمه کاغذی که آدرس یونیتی روی آن نوشته شده بود را در جیب خود گذاشت. صورت حساب ناهار او را هم پرداخت کرد. یونیتی تمام جریان را در چندین صفحه با کلماتی سرشار از شور و هیجان برای خواهر خود نوشت. نامه با این جملات به پایان می رسید. تو می توانی احساس مرا تصور کنی. من به قدری خوشحالم که دلم می خواهد بمیرم. فکر کنم که خوشبخت‌ترین دختر جهان باشم. تازه در راه به دست آوردن این افتخار هیچ کاری هم انجام ندادم. یونیتی خیلی دوست داشت که این افتخار باز هم نصیب او شود. بنابراین نامه ای از طرف یک خواننده به هفته نامه اشتورمر نوشت که مجله تندروی مشهور ناسیونال سوسیالیست ها بود. در آن نامه ادعا کرد که بیش از یک فاشیست انگلیسی است و به یهودیان انگلیسی ناسزا داد و تهمت زد. در پایان نامه درخواست کرد که اسم او را کامل ذکر کنند چون همه باید بدانند که من از یهودیان متنفرم. یولیوس اشترایشر سردبیر شرومر هم این لطف را در حق او انجام داد. روزنامه های متعدد انگلیسی آن نامه را همراه تفسیرهای خشمناک خود چاپ کردند. چند هفته بعد هم گزارش دادند که هفته نامه اشترمر نویسنده نامه را به جشن زورمر زنوین فست در دیگزبو دعوت کردند. یونیتی اجازه داشت به عنوان میهمان افتخاری از میان صف مردان اف ای رد شود که همه آنان مشعلهایی به سمت آسمان تاریک گرفته بودند. یونیتی پشت تریبون سخنرانی قرار گرفت و سردبیر شخصا نامه او را خواند. در خاتمه شخصی یک دسته گل به یونیتی داد و 200,000 نفر برایش هورا کشیدند. بسیاری از مواقع که هیتلر و ملازمانش در استریا یا باواریا می نشستند، یونیتی را هم دعوت می کردند. دختر بیساره هیتلر را می پرستید. با چشمهای درخشان و سرشار از تحسین به او نگاه می کرد. به نظر می رسید که هیتلر هم از این موضوع بسیار راضی است. اطلاعات محدود یونیتی از زبان آلمانی برای گفتگوهای سطحی مورد علاقه هیتلر کافی بود. روز یونیتی هنگام صحبت در مورد اپرا و خوانندگان اپرا از پدر بزرگ خود گفت که اسم دوم خود را والکایر، نام یکی از قطعات موسیقی واگنر است، را مدیون او بود. او نه تنها یکی از عاشقان موسیقی واگنر بود، بلکه حتی شخصا با خانواده آن موسیقیدان آشنایی داشت. او همانند هیتلر مرتب به جشنواره می‌رفت و با هاستانوس بابا چمپلین، پروفسور نجات پرستی که به شدت مورد احترام هیتلر بود، ملاقات می‌کرد. نزدیکی پدر بزرگ یونیتی با خاندان واگنر نکته تعیین کننده در زندگی او بود که بالاخره از طریق آن موفق شد هیتلر را به طرف خود بکشد. علاقه اطرافیان هیتلر به او به مراتب کمتر از خود هیتلر بود. بسیاری فقط برای خارجی بودنش به او سوء ظن داشتند. همه نگران بودند که هیتلر چه جزئیاتی از حزب و سیاست خارجی را با او در میان می‌گذارد، زیرا احتمال این را می‌دانند که یونیتی جاسوس باشد. آژودانهای هیتلر در رابطه با یونیتی به رئیس خود هشدار دادند، اما به نظر می‌رسید که هیتلر اهمیتی به این موضوع نمی‌دهد. او از حضور یونیتی در کنار خود لذت می‌برد. با وی در مورد واگنر صحبت می‌کرد یا نقشه‌هایی در مورد یک رهبری آلمان انگلیسی برای جهان می‌کشید. یونیتی خیلی زود تحصیلات خود را رها کرد و خود را کاملا وقف مشغله ذهنی‌اش نمود تا حتی مقدور بیشتر در کنار هیتلر باشد. به سفارش او روی اتومبیل کرسی که هدیه‌ای از طرف پدرش بود خرید شکسته نقاشی کردند. جسیکا خواهر او متوجه شد که یونیتی پی اقامتش در سوینبرو هر شب یک عکس بزرگ امضا شده هیتلر را روبروی خود روی لحاف خود می‌گذاشت. سپس دعای شبانه خود را با صدای بلند می‌خواند که برای سلامتی پدرخوانده هیتلر بود. در خاتمه دعا دستش را به شکل سلام نازی‌ها بلند می‌کرد. یونیتی در تابستان سال 1935 یک بار دیگر در کنگره سالانه حزب رای شرکت کرد، ولی این بار دیگر فقط یک تماشاچی ناشناس در حال هورا کشیدن در میان جمعیت نبود، بلکه به عنوان میهمان افتخاری در کنار هیتلر پشت تریبون ایستاد. از آن زمان در بسیاری از مراسم رسمی در کنار پیشوای خود بود، در ضیافت‌های نخست وزیری رایش، در بازی‌های المپیک برلین یا در جشنواره بایروت را همراهی می‌کرد. یونیتی حتی مقدور کوشش می‌نمود که در مطبوعات خارجی اخبار مثبتی در مورد هیتلر به چاپ برسد. در مصاحبه‌ها سیاست صلح‌آمیز او را ستایش می‌کرد و او را انسانی با قلب مهربان به تصویر درمی‌آورد. هیتلر امپراتوری بریتانیا را تحسین می‌کرد و به خبرنگاران می‌گفت امیدوار است به‌زودی نیروی دریایی بریتانیا و ارتش آلمان برای ایجاد یک نیروی نظامی متحد شمال اروپا با هم یکی شوند. تبلیغات جدی و پرحرارت یونیتی یکی از دلایل اصلی انتخاب او به عنوان شخصی ممتاز و برگزیده توسط هیتلر بود، امتیازی که هیچ زن خارجی از آن برخوردار نشد. یونیتی اجازه داشت اغلب با قطار ویژه همراه هیتلر سفر کند و حتی مدتی اتومبیل خدمت مخصوص حزب در اختیار او گذاشته شد. هیتلر آپارتمانی در مونیخ برای همکار خود تهیه کرد، دوربین گرانبهایی به او هدیه داد و روزی مدال مخصوص حزب خودشان را امضا کرده بود و او بخشید. به این ترتیب یکی از بالاترین درجات تقدیر را که میشناخت و اعطا کرد. یونیتی نشان را مدیون چند تن از زنان نازی بود که در میان جمعیت چشمشان رو افتاد. زنها دیدند که یونیتی علامت فریب شکسته را بر لباس خود زده است و حروف NSDAP در حاشیه آن دیده نمی شود. سر یونیتی فریاد زدند: شما حق این کار را ندارید، این کلاه برداری است. اما یونیتی توجهی به زنان نکرد و گذاشت آنان به سخنان خود ادامه دهند. روز بعد ماجرا را برای هیتلر تعریف کرد. او همان را به خاطر سپرد. چند هفته بعد در ملاقاتی در استوریا باواریا، هیتلر بسته کوچکی همراه خود آورده بود، در حالی که حالتی رسمی به چهرهش داده بود آن را به یونیتی داد و از او خواست فوراً بسته را باز کند. یونیتی در آن مدال یافت که درست شبیه اولین مدال او بود و هیچ حرفی در حاشیه آن به چشم نمی‌خورد. هیتلر به او گفت اگر یک بار دیگر کسی به مدالش اعتراض کرد پشت آن را نشان دهد. یونیتی سریع به شکسته را برگرداند و امضای حک شده هیتلر را دید. در آفریل سال 1938 در هایت پارک لندن، هنگامی که با فاشیست‌های بریتانیایی مشغول راهپیمایی بود، هر دو مدال یونیتی را از لباسش کندند. یونیتی و رفقایش درست در کنار تریبون سخنرانی ایستاده بودند، جایی که پرچم‌های سری به شکسته در اهتزاز بود و آنان دست خود را به صورت سلام مخصوص هیتلر بلند کرده بودند. جمعیت خشمگین شد. سنگ‌ها به پرواز درآمد. چند نفر یونیتی را گرفتند و می‌خواستند او را در برکه‌ای بیاندازند، اما پلیس دخالت کرد و فاشیست‌ها را تا اتوبوسشان همراهی نمود. یونیتی در خاتمه برای یک خبرنگار دیلی تلگراف حرفهایی دیکته کرد که او هم در دفتر یادداشت خود نوشت: پیشوا مخالفتی با زد و خورد مردان ندارد، اما از دخالت زنان در درگیری‌ها خوشش نمی‌آید. حتی شاید مرا به خاطر اینکه رفتارم تا این اندازه جلب توجه کرده است عفو کند. در ضمن من تصمیم دارم هر چه زودتر تابعیت آلمانی را بپذیرم. ولی رفتار هیتلر با یونیتی در رحمانه تر از رفتار پدرش بود که او در خاطر داشت. هیتلر دو نشان دیگر با علامت فریب شکسته به یونیتی داد که به قول همسر سفیر بریتانیا لیدی فلیپس، یونیتی با آن مدال ها مانندی که کشتی جنگی بی دی ام وارد سفارتخانه شد. یونیتی در انگلستان هم کوشش میکرد و خانواده خود را به طرف هیتلر متمایل کند. دایانا هم که در هر صورت هم عقیده خواهر خود بود، ولی دیگران مدت زیادی با او فاصله گرفتند. با این همه یونیتی موفق شد والدین خود را برای سفری به آلمان ترغیب کند. هیتلر آنان را برای صرف چای دعوت کرد و یک اتومبیل مرسدس به اضافه که راننده برای سفر دور آلمان در اختیارشان گذاشت. میتفوردها خوششان آمد و مجددن و با کمال میل به آلمان آمدن. آنان برای مثال به عنوان میهمانان افتخاری در کنگره سالانه حزب در نورنبرگ شرکت کردند. در یادداشت‌های یونیتی آمده است: پاپا در میان سرکردگان اس‌اس بی‌نهایت احساس خوشی می‌کند. مامان امروز در منزل پیشوا چای نوشید. به نظر او پیشوا بسیار مهربان است و تربیت خوبی دارد. او هم دست مامان را بوسید. حالا دیگر لیدی رتسدیل حتی صحبت از این میکرد که هیتلر یکی از فامیل‌های ازدواج با دخترش است و شوهرش در اوبرهاوه خوش‌دوستی هیتلر را تمجید کرد. دایانا میتفورد خواهر یونیتی در اکتبر 1936 با موسلی رهبر فاشیست‌های بریتانیا در برلین ازدواج کرد. هیتلر در وزارتخانه پروپاگاندا سالونی برای اجرای مراسم ازدواج در اختیار آن زوج قرار داد. در پایان هم ضیافت شامی در شوانن‌وردر ملک خصوصی خانواده گوبرز برگزار کردند. یونیتی با مایت گوبرز دوست شد که بارها به مدت چند هفته او را به شوانن‌وردر دعوت می‌کرد و گاهی همراه خود به اجتماعات نازی‌ها می‌برد. مایت و یونیتی با هم به اپرا، سینما، قایق سواری یا خرید می‌رفتند. یونیتی می‌تفورد این انگلیسی خودخوا بارها با آدولف هیتلر ملاقات کرد. همراه او میرفت و اسکورت میشد. همین همراهی دائمی اسم دوشیزه که همراه را برای یونیتی برمغان و بعدر اوپرا کنار او مینشست و برایش نامه های عاشقانه مینوشت. هر جا که هیتلر میرفت یونیتی پشت سر او راه میافتاد و اغلب حتی قبل از هیتلر به مقصد رسیده بود. گرهارد انگل آجودان مسلح هیتلر به شدت نسبت به یونیتی مزنون بود و او را جاسوس سازمان امنیت بریتانیا میدانست. او بعدها ادعا کرد: ما برای این جنبندی خود دلایل عاقلانه‌ای داشتیم. اطلاعات او از زندگی و برنامه‌های هیتلر بیش از اندازه لازم بود. بارها اتفاق می‌افتاد که ما به دلایل امنیتی از ماجرای بی‌اطلاع بودیم، ولی او همه چیز را در مورد ارتباطات، کنفرانس‌ها، تصمیمات و زندگی خصوصی هیتلر می‌دانست. برای مثال هیتلر یک مرتبه تصمیم گرفت چای ساعت 5 خود را در خانه هنر بنوشد، اما خانم 5 دقیقه قبل از او ظاهر شد که البته هیتلر از این کارو بی نهایت خوشش آمد. او منابعی داشت ولی من تا امروز هویت آنها را پیدا نکردم. ما شبانه از برلین به طرف مونیخ راه می افتادیم و او قبل از ما در مونیخ بود. وقتی از مونیخ به وین می رفتیم دوشیزه میتفورد قبل از ما رسیده بود. روزی هنگام نهار تعریف کرد که فقط 8 زده هوایی راههای هوایی به طرف لندن را محافظت می کند. مهمات و تجهیزات جنگی ارتش بریتانیا حتی برای دو لشکر هم کفایت نمی کند و انگلستان در موقعیتی نیست که بتواند در جنگ شرکت کند. می گفت تمام اینها را از دخترخاله خود شنیده است. او فقط از نیروی دریایی بریتانیا تعریف می کرد. پیتر تحت تاثیر قرار گرفت و به ما دستور داد اطلاعات یونیتی را کنترل کنیم که کم و بیش درست بوده. طبیعی بود که پس از این اتفاق قدبینی ما بیشتر شد. البته این سوءظن وجودانها به جاسوسی یونیتی به اثبات نرسید و به نظر بعید می رسد که آن همه تجلیل از نازی‌ها فقط تظاهر بوده. یونیتی اشخاص بانفوذی را در انگلستان می شناخت. حتی با وینستون چرچیل آشنا بود، اما احتمالاً اطلاعاتی که با آنان می داد واقعا سری نبوده، بلکه آدولف هیتلر به عمد آنها را پخش میکرد. شاید او بدون اطلاع یونیتی از روابط وی برای این استفاده میکرد که سیاست رسمی خود را در مقابل انگلستان کامل کند. برای مثال یونیتی در اواخر پاییز سال 1937 به خبرنگار تایمز در برلین گفت که نقشه هیتلر برای حمله به انگلستان حداکثر در سال 1942 خواهد بود، البته در صورتی که انگلستان فوراً جانب آلمان را نگیرد. یونیتی گاهی پیام‌آور تهدیدهای جنگی و زمانی هم حامل پیشنهادات صلح بود و هیتلر هم احتمالاً گمان می‌کرد تأثیر او بیشتر از اطلاعات رسمی وزیر امور خارجه خواهد بود. کسی نمی‌داند که سفر یونیتی به پرا که کمی قبل از حمله نیروهای آلمان به آنجا انجام شد، سر خود یا به درخواست هیتلر بوده. او در آنجا با نشان فریب شکسته خود در شهر گردش کرد که نوعی تحریک رسمی عمومی به حساب می آمد. یونیتی با همراهان خود که یک انگلیسی و یک آمریکایی بودند به مدت چند و در 3 کیلومتری پرای بازداشت شدند. پلیس چک دوربین یونیتی یک عکس هیتلر و نشان صلیب شکسته را مصادره کرد. پس از اینکه سفارت بریتانیا در پراگ و برلین دخالت کرد، یونیتی مجدداً آزاد شد و اموال خود را به استثنای دوربین و چند عکس پس گرفت. مسئولین چک در مورد این سوال که چه کسانی در آن فیلم دیده می شدند سکوت کردند. درست همین موضوع دلیلی برای سوءظن بیشتر بود که یونیتی به قصد جاسوسی برای ناسیونال سوسیالیست‌ها عکس‌هایی انداخته. ظاهراً هیتلر در انتظار بازگشت یونیتی از چکسلواکی بوده است. او به محض بازگشت به آلمان یک دوربین جدید از هیتلر هدیه گرفت. این موضوع قابل توجه است که چند تن از زنان نزدیک هیتلر از افسردگی رنج می‌بردند. شاید به این دلیل که هیچ زنی موفق نمی‌شد واقعا به او نزدیک شود. البته هیتلر نمی‌توانست تنها بماند و دائم افرادی در کنارش بودند، اما در این حال به طرز عجیبی منزوی بود. یواخیم فس نوشت کسانی که به او نزدیک می‌شدند فقط دیگر زیاد از او دور نبودند. در واقع هیتلر مردی تنها بود، به هیچ عنوان قادر نبود با دیگران ارتباط برقرار و احساس نزدیکی کند. تنهای هیتلر اغلب کسانی را دچار خود میکرد که کوشش داشتن انزوای او را در هم بشکنند. این ماجرا با گلیرا بال شروع شد و تا اوا بران و یونیتی میتفورد ادامه یافت که او هم از افسردگی رنج میبرد و به خودکشی فکر میکرد. هنگامی که یونیتی از ناراحتی خود برای هیتلر تعریف کرد، او را نزد یک پزشک فرستاد. آن مرد روان پزشک نبود، بلکه فردیناند زاوربروخ، جراح مشهور کلینیک دانشگاهی برلین بود. پروفسور یونیتی را معاینه کرد، اما تشخیص او فقط اضافه وزن بود. پزشک برای بیمار خود ژیمناستیک، ماساژ و رژیم تجویز کرد. این مداوا به طور موقت تاثیر کرد، زیرا در بهار سال 1939 یونیتی مجدداً انگیزه فعالیت یافت. به انگلستان سفر کرد، کتاب‌های خود را در جعبه‌های گذاشت و آنها را همراه مبله‌های مورد علاقه‌اش به یک مؤسسه حمل و نقل سپرد. یونیتی تصمیم نهایی خود را گرفته بود که برای همیشه در مونیخ بماند. در ماه جولای مجدداً به آلمان بازگشت. کمی بعد همراه دایانا به بایروویت رفت. هیتلر هر دو را به جشنواره واگنرها دعوت کرده بود. خواهران تقریباً هر روز او را می دیدند. هیتلر در دوم آگوست محرمانه به آنان گفت که احتمالاً جنگی در خواهد گرفت. البته اگر انگلستان کوتاه نیاید و اگر معجزه‌ای رخ ندهد، من بدبین هستم و به معجزه اعتقاد ندارم. یونیتی مشوش و مردد به مونیخ بازگشت و روز 5 آگوست برای آخرین بار در استرالیا باواریا با آدولف هیتلر ملاقات کرد. او 3 روز بعد 25 سالگرد تولد خود را بدون هیتلر جشن گرفت. هنوز امیدوار بود که شاید جنگ آغاز نشود، اما سرکنسول بریتانیا به دفعات به او توصیه کرد که آرمان را ترک کند. یونیتی هر بار با همان کلمات جواب او را میداد: های هیتلر. یونیتی در 27 آگوست سال 1939 برای خواهرش دایانا نوشت: من به شدت احساس انزوا میکنم و پس از اینکه تمام خارجی ها و حتی خبرنگاران فرار کردن احساس امنیت ندارم. فردا نزد سفیر خواهم رفت، البته اگر دیگر اصلا سفارتخانه وجود داشته باشد. سفیر مرد خیلی خوبی است. فکر میکنم از روزها بیش از معلم آغاز خود هیچ انسان دیگری را ندیدم. مردی که کاغذ دیواری مرا میچسبان به خدمت احضار شد. با این احوال گمان کنم دیگر پرده های جدید آویزان نکنم. وقتی به وضعیت خود فکر میکنم به نظرم میرسد در صورت آغاز جنگ بهترین کار گم شدن در کوههای تیروغل باشد. البته آن راه دیگر ساده تر است، اما احمقانه است که صبر نکنم و نبینم جریان چگونه پیش می رود. آنطور که جنرال فولت پیش بینی می کند ممکن است طی چند هفته آینده قائل تمام شود.